درود به همه شنوندگان عزیز. من منصور براتی هستم و خوشحالم که در 135مین شماره این برنامه تحلیلی با شما همراه میشم. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و چهره های اثرگذار در غرب آسیا و جهان رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش میکنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان رو به مخاطبان ارائه کنه. موضوع شماره 135 پادکست در عمق شلیک به میانجی، پیامدهای حمله اسرائیل به قطر. در این اپیزود از آقای محمد بیات، کارشناس مسائل خاورمیانه، درخواست کردند به این سه پرسش پاسخ بدن و پاسخهایی که پس از پایان بخش معرفی بهشون اشاره خواهم کرد رو در واقع آقای بیات برای ما مرقوم کردند. 1. واکاوی چرایی و اهداف حمله اسرائیل به 2. واکنش قطر، کشورهای عربی و اسلامی و پاسخ احتمالی دوحه به این حمله چی خواهد بود؟ و 3. حادثه یاد شده چه فرصتهایی برای سیاست منطقه‌ای ایران در خاورمیانه به همراه خواهد داشت؟ امروز درگیری‌ها و اختلافات شدیدی بین کشورهای خاورمیانه وجود دارد. به جز اسرائیل که به عنوان یک موجودیت بومی در خاورمیانه شناخته نمی‌شود و از یک زمانی عمدتاً با کمک قدرت‌های غربی در خاورمیانه به وجود آمده، می‌توانیم بگیم که خاورمیانه شامل 3 دسته کشورهای مختلف هست. و بلوک بندی اساسی در خاورمیانه بر این اساسه. دسته اول بلوک کشورهای عرب سنیه که عربستان سعودی در رأس اونها قرار داره و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، البته به جز قطر، همگی جزو این بلوک به حساب میان. دوم کشورها و پدیده‌های نزدیک به جمهوری اسلامی ایران هستند که ازشون به عنوان محور مقاومت یاد میشه و دسته سوم هم کشورهای بلوک سن، عذرخواهی میکنم، کشورهای محور اخوانی به حساب میان که ترکیه و قطر در رأس اونها هستند. قطر در طول 10-15 سال گذشته تلاش کرده بود از خودش یک نمایش به عنوان میانجی در بین کشورهای دیگه به نمایش بگذاره و سعی بکنه که یک جایگاه یک طرف محترم و دارای اعتبار رو به دست بیاره در درگیری‌های مختلف، در سوگیری‌های مختلف، در اختلافات مختلف که در خاورمیانه وجود داشت، که یکی از اونها اختلافاتی است که بین اسرائیل و گروه‌های مقاومت فلسطینی که مستقر در نوار غزه بودند به وجود آمده بود. به خصوص در سالهای بعد از 2020 ما شاهد بازیگری فعال قطر به عنوان یک میانجی بین اسرائیل و گروه‌های مقاومت هستیم. اما در این حال شاهد اون هستیم عصر روز سه‌شنبه 9 سپتامبر 2025 در تجاوزی آشکار 10 جنگنده F-15، F-16 و F-35 اسرائیل با عبور از آسمان اردن، سوریه، عراق و پادشاهی عربستان سعودی محل برگزاری جلسه هیئت سران حماس در دوحه را هدف قرار دادند. در جریان این حمله علاوه بر دفتر مرکزی جنبش حماس، ساختمان وابسته به این جنبش در نزدیکی سفارت‌های اسپانیا، فیلیپین و کنیا هم آسیب دیده. به گزارش منابع عبری، هیئت مذاکره کننده فلسطینی در حال آماده کردن پاسخ به طرح پیشنهادی جدید امریکا در خصوص تبادل اسیران اسرائیلی و همچنین آتش‌بس در غزه بوده. از این رو برخی از تحلیلگران این اتفاق رو یک تله مذاکره برای ترور رهبران حماس دونستند. البته ظاهراً دقایق قبل از آغاز این عملیات به صورت اتفاقی رهبران حماس در حالی که تلفن‌های همراه خودشون رو در دفتر کار باقی گذاشته بودند، در محل گفتگوها باقی گذاشته بودند، خودشون به نمازخانه رفته بودند برای اقامه نماز و برای همین گفته میشه که چون رهگیری عملیات بر اساس تلفن‌های همراه انجام شده، عملیات تا حدی شکست خورده. از نخستین ساعات این حمله غیرقانونی آمیخای اشتاین خبرنگار اسرائیلی مدعی ترور افرادی همچون خلیل الحی، ظاهر جبارین، خالد مشعل، محمد درویش، طاهر انونو، حسام بدران و موسا ابو مرزوق شد. اما بعد از گذشت مدتی منابع محلی مثل الجزیره، العربی قطر و المیادین از عدم حضور برخی از افرادی که اسم بردم در این جلسه شد و در این حال زنده ماندن این رهبران حماس کم کم به خبر اصلی رسانه‌ها تبدیل شد. از جمله مهمترین افرادی که گفته میشد زنده مانده آقای خلیل الحی، یکی از مهمترین رهبران حماس بود که در این جلسه حضور داشت و گفته میشه که از این عملیات جان سالم به در برده. فارغ از این که این عملیات ترور تا چه اندازه موفقیت آمیز بوده یا شکست خورده، به نظر میرسه علت اصلی گرفتن این تصمیم رو باید تمایل اسرائیل به تبدیل شدن به یک قدرت هژمونیک و نظمساز در منطقه بدونید. در همین راستا اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، دو ماه قبل در ویدیویی اعلام کرده بود که سران حماس دیگر در هیچ کشوری در حاشیه امنیت نیستند. کاتس مستقیماً حاکمیت قطر رو تهدید کرده بود و گفته بود چنانچه ظرف 60 روز آینده قطر به سیاست پناه دادن به حماس ادامه بده، اسرائیل رأساً برای از بین بردن رهبران حماس که در قطر اقامت دارند اقدام خواهد کرد. واکنش قطر، کشورهای اسلامی و پاسخ احتمالی دوحه به این حمله چی خواهد؟ تنها ساعاتی بعد از حمله جنگنده های اسرائیلی به خاک قطر، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، با انتشار یک پیام ویدیویی صراحتاً اعلام کرد که این اقدام از سوی اسرائیل صورت گرفته و این رژیم مسئولیت این حمله رو به طور کامل میپذیره. بیان گستاخانه حمله به یک کشور عضو سازمان ملل و احساس مسئولیت نسبت به واکنش کشور مورد حمله قرار گرفته نشان دهنده اینه که ما کم کم داریم وارد عصر جدیدی در معماری امنیتی منطقه خاورمیانه میشیم. آمریکا به عنوان هژمونی در حال افول در نظام بین الملل تصمیم گرفته تا از طریق باز تنظیم نظم موجود در مناطق مختلف جهان جلوی خیزش قدرت‌های شرقی و نوظهور رو بگیره و در محیط پیرامونی آنها نقاط آشوب و ناامنی ایجاد کنه. در همین بستر پیمان‌های آکوس، کمپ دیوید جدید و برخی از دیگر موارد مثل توافق ابراهیم رو در واقع میتونیم مطرح بکنیم و مطرح شدن ایده جاه طلبانه اسرائیل بزرگ ریشه در بطن چنین تحولاتی داره، به خصوص تحولات بعد از 7 اکتبر 2023. بعد از این حمله علاوه بر وزارت خارجه قطر، جمعی از کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، کویت و امارات این حمله رو محکوم کردند. همچنین جمهوری اسلامی ایران هم حمله به قطر رو و نقض حاکمیت ملی قطر رو محکوم کرده. امارات متحده عربی در بیانیه نسبتاً تندی به حملات بی‌پروا و گستاخانه اسرائیل در واقع حمله کرده و نسبت به عواقب اون هشدار داده. جنبش جهاد اسلامی هم با صدور بیانیه‌ای هدف قرار دادن نشست رهبران حماس در دوحه رو اقدامی بزدلانه و مغایر با استانداردها و ارزش‌های انسانی و قوانین بین‌المللی دونسته. جهاد اسلامی در بیانیه خودش تأکید میکنه که این حمله وحشیانه بر این موضوع تأکید میکنه که اسرائیل تداوم خونریزی در حق مردم فلسطین رو نسب العین اقدامات خودش قرار داده و دولت ترامپ باید مسئولیت اقدامات جنون آمیز این رژیم رو بر عهده بگیره، به خصوص اینکه این اقدام بزدلانه پس از پیشنهاد ترامپ و در جریان بررسی طرح ترامپ برای آتش بس مورد اقدام و اجرا قرار گرفته. هنوز مشخص نیست که دولت‌های عربی بتونن در واکنش به این حمله نوعی ائتلاف رو تشکیل بدن و در برابر اسرائیل دست به یک اقدام دست جمعی و منسجم بزنن. همچنین شورای امنیت سازمان ملل نیز در قطعنامه‌ای، البته بدون اشاره به اسم اسرائیل، حمله به قطر را محکوم کرده و با قطر اعلام همبستگی می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم اگرچه اقدام جدی برای جلوگیری از حمله اسرائیل به قطر انجام نداده و از قبل مطلع بوده که اسرائیل میخواد یک چنین اقدامی رو انجام بده، در بیانیه‌ای ضمن اینکه خودش رو مبرا کرده و اعلام کرده که چنین تصمیمی تصمیم امریکا و تصمیم او نبوده، اما از این حمله اعلام ناخرسندی کرده و گفته به مارکو روبیو وزیر خارجه دستور دادم که توافق امنیتی آمریکا و قطر رو زودتر نهایی بکنه. با تشدید تنش بین محور مقاومت و اسرائیل، سایر قدرت‌های منطقه‌ای بر این تصور بودند که تضعیف محور ایران و در عین حال برقراری آتش بس در غزه فرصت مناسبی برای مهار همزمان تهران و تل‌آویو فراهم می‌کند. در این نگاه شکست یا پیروزی هر یک از دو طرف این منازعه گزینه مطلوب نبوده و در این نبرد فرسایشی هر دو طرف باید ضعیف و قابل کنترل بشن. نکته کلیدی اینه که اسرائیل از طریق تعمیق روابط راهبردی خودش با دولت کنونی آمریکا، از طریق لابی افرادی مثل راندرمر وزیر امور استراتژیک و دستیار نتانیاهو یا لابی آیپک، امروز بیش از گذشته در منطقه احساس مسئولیت و در این حال قدرت برای حمله به دشمنان و رقبای اسرائیل احساس میکنه. حمله به مواضع ترکیه در لازقیه سوریه و تجاوز به عمق خاک قطر نشون دهنده میل صهیونیست ها برای تثبیت هژمونی خودشون در منطقه غرب آسیا است. در چنین شرایطی نوعی وضعیت معمای امنیت برای قدرت های منطقه‌ای ایجاد شده و اونها میتونن از طریق مذاکرات دو یا چند جانبه ائتلافی رسمی برای مهار نظامی امنیتی و سیاسی اسرائیل در سطح جامعه بین المللی تشکیل بدن. حادثه یاد شده آیا واجد فرصت‌هایی برای سیاست منطقه‌ای ایران هم هست یا خیر؟ در ماه گذشته میلادی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان مصاحبه‌ای با تلویزیون آی 24 آشکارا اعلام کرد که احساس می‌کنه در مأموریتی معنوی تاریخی قرار داره و قصد داره تا میراثی از خودش به جا بگذاره تا ظرفیت‌های جدید و شگرفی برای نسل‌های آینده قوم یهود به جا بگذاره. او با کنار گذاشتن تعارف‌های دیپلماتیک و عرفی صراحتاً اعلام کرد که با ایده اسرائیل بزرگ موافقه و رسالت خودش رو برای قوم یهود در همین راستا میبینه. در این میان با گذشت بیش از 700 روز از شروع جنگ در نوار غزه و عملیات طوفان الاقصا، بیش از گذشته امروز نیت و اهداف اسرائیل در جبهه های هشتگانه نبرد مشخص میشه. پس از شکست ماشین جنگی اسرائیل در جنگ 33 روزه در سال 2006، ارتش اسرائیل با تشکیل هیئت‌های حقیقت‌یاب و بازرسی به واکاوی علل این شکست و راه‌های تغییر توازن در منطقه پرداخت. نکته کلیدی اینه که اسرائیل همزمان با ترمیم آسیب‌های موجود در بخش نظامی، اقدام به شکل‌گیری قرائت جدیدی در دستگاه سیاست خارجی امریکا کرد که در اون قرائت اسرائیل به عنوان حلقه وصل شرق و غرب مدیترانه، عامل مهار کننده قدرت‌های تجدید نظر طلب و ضد آمریکایی در منطقه شمال اقیانوس هند به حساب میاد. برای بررسی علل یا اهداف حمله اسرائیل به دوحه، شاید ساده ترین و راحت ترین پاسخ این باشه که این حمله رو به ماجرای نشستی که قرار هست در جریان مجمع عمومی سازمان ملل متحد همین روزهای آینده برگزار بشه و قصد دارن بعضی از کشورها استقلال دولت مستقل فلسطینی رو مورد شناسایی قرار بدند، اشاره بکنیم و به این اتفاق استناد بکنیم. یا همچنین عملیات ضد اسرائیلی دو فلسطینی اهل کرانه باختری در منطقه جنوبی بیت المقدس، یا همچنین مسائل و دشواری هایی که ارتش اسرائیل در نوار غزه باهاش روبرو شده. اما واقعیت به نظر میرسه اینه که اسرائیل قصد داره تمام اعضا و متحدای محور مقاومت رو به صورت مستقیم و غیر مستقیم هدف قرار بده. تجاوز هوایی اسرائیل به دوحه، اون هم در روز روشن، رخدادی همچون حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در سال 2019. هر دو رخداد یک پیام رو برای کشورهای جنوب خلیج فارس دارن که عبارت از اینه که نزدیکی به ساختار سیاسی امنیتی امریکا موجب مسئولیت کشورهای جنوب خلیج فارس در برابر تهدیدات خارجی، حالا چه ایران باشه، چه اسرائیل یا چه ترکیه، نخواهد شد. به معنای دیگر وجود و حضور سرفرماندهی مرکزی سنتکام در پایگاه العدید سبب نشد تا اسرائیل گزینه تجاوز آشکار به خاک قطر رو کنار بگذاره. در پس فهم چنین نکته مهمی، احتمالاً قطر نیز مسیر سعودی و امارات رو در پیش خواهد گرفت و برای حفظ جایگاه خود در بین قدرت‌های منطقه‌ای، توسعه روابط با شرکای امنیتی مطمئن‌تر و جدید رو مثل روسیه و چین و هند در دستور کار خودش قرار خواهد داد. و در آخر باید گفت که هدف قرار گرفتن دفتر مرکزی جنبش حماس در دوحه پیامدهای گسترده‌ای در سطح منطقه‌ای و جهانی خواهد داشت. نخستین پیامد این رخداد رو میتوان شیوع گسترده احساس تهدید از ناحیه اسرائیل و تلاش کشورهای منطقه برای ایجاد یک ائتلاف در برابر این تهدید مشترک دونست. دومین پیامد طبیعی این حمله کاهش جدیت دستور کار دولت‌های عربی علیه محور مقاومت خواهد بود و به وجود آمدن فرصت‌های مناسب‌تری برای شکل‌گیری گفتگوهای ایرانی عربی یا ایرانی ترکی یا گفتگو در قالب یک مجمع منطقه‌ای. و نهایتاً سومین پیامد رو باید فاصله گرفتن تدریجی حکام قطر از واشنگتن و تلاش برای قرار گرفتن در مدار امنیتی سایر قدرت‌های نوظهور دانست. آخرین پیامد این حمله رو میتوان عقب نشینی تدریجی قطر از فعال بودن و میانجیگری در پرونده فلسطین و تلاش برای قرار گرفتن در یک جایگاه خونسا مثل بقیه کشورهای عربی از جمله کویت یا بحرین عنوان کرد، که البته تحقق یا عدم تحقق هر یک از موارد فوق به عنوان تحلیلی که در این اپیزود بهش اشاره کردیم، البته وابسته به تحولات دیگری هم در منطقه هست و میزان موفقیت‌ها و شکست‌های اسرائیل در آینده بر اونها در حقیقت تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 135مین شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز شنبه 22 شهریور 1404 تهیه و منتشر میشه و به بررسی موضوع شلیک به میانجی پیامدهای حمله اسرائیل به قطر اختصاص پیدا میکنه. در این شماره پاسخهای آقای محمد بیات، کارشناس مسائل خاورمیانه، به پرسشهای در عمق رو با هم شنیدیم. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشنتری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه رو به مخاطبان ارائه کنیم. تا شماره بعدی که روز یک شنبه 23 شهریور منتشر میشه،